سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این پنجمین قسمت از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه و درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنه. این اپیزود میخوایم درباره یکی از شاخه های خطرناک نظارت بر کاربران توسط حکومت صحبت کنیم که پوست سازی حکومتی، یک جور فیشینگ دولتی شما تصور بکنید. یعنی یا یه اپلیکیشن مشابه پلتفرم هایی که شما استفاده میکنید بسازه و یه جورای گول بزنه شما رو، یا به یه طریقی وقتی میخواید وارد سایتی بشید به اشتباه وارد مشابه اون سایت در داخل کشور بشید که امکان نظارت بر محتوایی که شما منتشر میکنید و به حاکمیت میده. موقعی که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم خیلی روزای تلخی رو ما داریم پشت سر میذاریم. تازه همین دیروز اون گزارش در مورد نیکا شاکرمی منتشر شد، چند روز قبلتر حکم اعدام توماج صالحی اومد و سایه جنگ که روی خاورمیانه افتاده. اینه که اگه دیدید که خیلی سردماغ نیستم یا صدام اینا گرفته، خلاصه بدونید که دلیلش اینه و امیدوارم که بر من ببخشید. بریم سراغ اپیزود پنجم، بالماسکه با برادر بزرگ. حتما تا الان متوجه شدید دیگه، ما سعی داریم قطعه قطعه تکه های پازل رو بذاریم کنار هم تا یه تصویر دقیق تری از برقراری شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت داخلی به دست بدیم. حالا شاید با خودتون بگین که چه تصویری آخه دقیق تر از این تقلا و زحمت روزمره که ما برای برقراری ارتباط میکشیم. ولی نکته همینه دیگه، که احتمالاً همین زحمت زیاد، این درگیر وی پی ان بودن، این که وقتی یه کار اداری دارید و مجبورتون میکنن که پیام رسان داخلی نصب کنی، یا چه میدونم وقتی سر ماه ناچار میشید که هزینه اینترنت رو دو نرخی و دو برابر بیشتر برای ترافیک خارجی بپردازید، ممکنه که این تصویر بزرگ مخدوش بشه براتون. این کنار هم قرار گرفتن اینها که چه نظارت و کنترلی رو بر روی زندگی شما ممکنه ایجاد بکنه، این تصویر ممکنه محو بشه. هدف ما در این مجموعه روشن کردن این ابعاد ماجراست. شورای عالی فضای مجازی با همین رویکرد نظارتی بود که در اسفند ماه مصوبه‌ای رو به اسم بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالای شکن‌ها مصوب کرد، که بخش‌های از این مصوبه خب مربوط به وی پی ان ها بود که اپیزود قبل راجع بهش صحبت کردیم و خیلی هم مورد توجه واقع شد. ماده 4 این مصوبه اما از دولت یه چیز خیلی عجیبی می‌خواد، اینکه دولت بره به دنبال قالب‌های حکمرانی پذیر سکوهای پرکاربر خارجی برای مصرف داخلی. پس ما اینجا یه سری سکوی پرکاربرد داریم که جمهوری اسلامی دلش میخواد که کاربران رو در اون سکوها کنترل بکنه، شناسایی و کنترل. یک راهشون این بود که به اینا بگن شما دفترتون رو بیارن ایران، درسته؟ که این اتفاق که نیفتاد. مصوبه جدید میگه آقا حالا که اینا نیومدن ما خودمون اینو حکمرانی پذیر بکنیم. یعنی چی ما این رو حکمرانی پذیر بکنیم؟
اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه دسترسی به اینترنت از پاریس.
چند تا برنامه داشتن دیگه از همون سالهای گذشته که مثلا بیان یه سری پوسته درست بکنن، یعنی یک چیزی شبیه اون سایت اصلی، اون پلتفرم اصلی، اون تلگرام اصلی، و از توی اون در واقع به داده های دسترسی داشته باشی که حکمرانی پذیره دیگه، یعنی از فیلتر حکومت گذشته و اون چیزایی که دلشون میخواد رو به شما نشون بده.
پس وقتی میگیم پوسته، در واقع میشه یه چیزی که رابط کاربریش در واقع صفحه اصلی، شکل و قیافه اون اپلیکیشن شبیه نسخه اصلیه اما نسخه اصلی نیست.
دقیقا
از تمام ویژگی ها و ابزارها، امکانات و ویژگی ها شبیه اون نسخه اصلیه اما یه نسخه فیکه.
دقیقا. خب این برنامه‌ای که داشتن دیگه، یعنی از سال 97 ما یه چیزایی داشتیم به اسم پوسته های نمیدونم تلگرام که اسماشون مختلف، مثلا تلگرام طلایی، هاتگرام و چیزهای شبیه این. مثلا تبلیغشون این بود که شما وصل میشین به تلگرام، ولی یه جوری که بومی سازی شده است، یه جوری که قشنگتره، یه جوری که دسترسیش راحت‌تره، فارسیه، و این برنامه اجرا میشد دیگه به هر حال از خیلی سال پیش.
عجب. خب بعد وقتی که یه کاربری از ایران گول میخوره میره اینا رو نصب میکنه، اون وقت در واقع محتوایی که منتشر میکنه، محتوایی که میبینه، هر اتفاقی که براش توی اون شبکه اجتماعی یا سکوی خاص میفتم قابل رصد کردنه.
گزارش هایی داشتیم همون سال در مجلات و روزنامه های ایرانی که راجع به همین صحبت میکردن. ما اطلاعات کاربرانی که توی تلگرام طلایی بر فرض وجود داشتن دو میرفت، یعنی قابل دیدن بود، و هر کسی که به اونها هم مرتبط میشد یا توی لیست تماساشون بود بر فرض، این نگرانی راجبشون وجود داشت که اطلاعاتشون، صحبت کردنشون و اینها تحت نظر قرار بگیره. این رو خیلی منتشر کردن، خیلی آدم ها راجبش مخالفت کردن و این باعث شد که این استفاده از پوسته ها در واقع کنار گذاشته بشه توسط
سر تلگرام طلایی.
و حالا همین شده که انگار کلمه پوسته رو ما جایی نمیبینیم توی مثلا همین مصوبه که بهش اشاره کردی، ما کلمه پوسته رو نمیبینیم چون حساسیت برانگیزه، ولی میگن که خب یک قالب های آره، انگار که یه چیزی شبیه اونو میخوان پیاده بکنن ولی با یک شکل و شمایلی، یه اسم دیگه ای.
یه گزارش خیلی خیلی خوبی توی فیلتروان منتشر کردی که در واقع بهانه اصلی من برای اینکه خواهش کردم امروز بیای با هم صحبت بکنیم اون گزارش هستش. دیدی که بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم سابقه داره قضیه استفاده از پوسته ها برای حکومت، و یه دو سه مورد پیدا کردی که تا حالا راجبش حرف زده نشد.
ببین درست حرفت، ما چی رو پیدا کردیم؟ ما تا حالا میدونستیم که یعنی جر و بحث ها همیشه راجع به این بود که ما میدونیم یه دکمه ای هست که انگار که دکمه قرمزیه، یه سری آدم اون بالا نشستن این دکمه ها رو فشار میدن، بعد مثلا فیلترینگ اعمال میشه. اون آدمه میتونه مثلا کمیته فیلترینگ باشه، میتونه قوه قضاییه باشه یا چیز شبیه این. این چیزی که ما نمیدونستیم انگار این بود که خب این اتفاق چطوری میفته دیگه، یعنی به همین سادگی نیست که شما وارد یه صفحه مثلا فرض بکن پیوند ها میشی و این اتفاق میفته. توی این گزارش ما تونستیم این رو یه مقداری روشن‌تر بکنیم و بفهمیم که اون پیمانکارهایی که فیلترینگ رو اجرا میکنن، اون شرکت هایی که قیافشون شرکت های خصوصیه، چجوری این کار رو انجام میدن. پیچیدگی های فنی داره دیگه، اینکه چطوری اون سایت خارجی رو گول میزنن، چطوری میتونن داده های کاربر رو بخونن، به اطلاعات کاربر دسترسی داشته باشن. ترسناک تر از همه اینا این که ما تا حالا فکر میکردیم مثلا تلگرام طلایی چون یه پوسته ساخته شده که از بیرون اومده، آدما رو میگفتیم آقا تلگرام طلایی دانلود نکن. توی این مورد خاص شما اصلا وارد یه سایتی میشین مثلا به اسم pinterest.com، شما فکر میکنی داری سایت خارجی رو باز میکنی، ولی هدایت میشی به سایت ایرانی که این دوستان میخوان و همه چیزت هم دیده میشه، همه کارام انجام میشه، اما تحت فیلتری و تحت نظارتی داره بهت نگاه میشه.
یعنی این سازوکاری که اینو پیدا کردن باهاش در واقع تو پینترست ما رو گول بزنن، انقدر ساده نیستش که در مورد شبکه‌های اجتماعی پیچیده تری مثل اینستاگرام، فیسبوک، نمیدونم به قول تو توییتر سابق یا ایکس بتونن فعلا اجرا بکنن. در هر صورت ولی الان دنبال این هستن با این مصوبه جدید که به یک نحوی برای این سکوهای پرکاربرد هم پوسته بسازن، و این چیزی که تو از پینترست گفتی یک نمونه اجرا شده از این پوسته سازی هاست.
بذار به توضیح بدم که اصلا چرا این سیستم کار نمی کنه برای اینستاگرام یا چیزای شبیه این. ببین راجع به این موضوع عزیزان یافتار دارن از روشی استفاده می کنن به اسم فیشینگ. شما وارد یک سایتی میشی که شما آدرس مثلا یک سایت مشخص رو میزنی، ولی وصل میشی به اون سایتی که این دوستان میخوان، بعد یوزرنیم پسوردتو میزنی، یعنی همه چی انگار که این سایت اصلیه. شما یوزرنیم پسوردتو میزنی، اینها یک سری دستگاه‌هایی دارن که اونجا یوزرنیم پسورد شما رو میگیرن، با یوزرنیم پسورد شما لاگین میشن به اون سایت اصلی و داده ها رو میبینن و اون چیزایی که باید فیلتر بشه رو فیلتر میکنن، نتیجه رو به شما برمیگردونن. این میشه اون چیزی که ما به اسم فیشینگ میشناسیمش دیگه، یعنی کلاهبرداریایی که مثلا فرض بکن اطلاعات کارت بانکی شما رو میگیرن، همینه، یک درگاه پرداختی درست میکنن، شما کارت شماره کارت رو میزنی، رمزت رو میزنی، اون شماره هایی که باید رو وارد میکنی، بعد اینها همه این اطلاعات رو دارن، باهاش خرید انجام میدن و چیزهای شبیه این. برای همین عملا توی سیستمایی یه خورده پیچیده تری که مثلا فرض بکن تعیین اطلاعات دو مرحله‌ای فعال شده باشه، یا در واقع یه سری پروفایلایی باشه که دم به ساعت دارن بروز میشن، نیاز هست که مرتب بروز بشن، تو اینا رو نمیتونی اونجا هم پیاده کنی. پینترست ظاهر ساده تری داره، چند تا دونه عکس و نتیجه جستجو.
اشکان، گفتی که پیمانکار این شاهکار کیه؟
یه شرکتیه به اسم یافتار.
یافتار، هم یافتار خودمون.
دو تا شرکت هن دیگه، پیمانکارهای اصلی فیلترینگ یافتار هستن و شرکت دوران. ما این پروپوزالی که نگاه کردیم بهش مال شرکت یافتاره که چطوری پیداش کردیم؟ توی اسناد هک دادستانی بوده، یعنی نامه‌ای که بندادن به دادستانی کل کشور این پروپوزال رو ارائه دادن که آقا ما میتونیم اینجوری در واقع فیلترینگ رو اعمال بکنیم. چون میدونیم دیگه چیزی که ترسناک راجع به این داستان و باید حواسمون رو راجبش جمع بکنیم اینه که این پروپوزال مربوط به سال 99 و ما میدونیم که اینها این سیستم‌ها به مرور پیشرفت می‌کنن. مثلا توی همین سامانه ای که راجبش حرف میزنیم اسمش فیلترینگ نسل جدیده، یک بخشی وجود داره برای سنجش کم حجابی، برای سنجش برهنگی، چیزهای شبیه این، که سال 93 درست شده و اون چیزی که سال 93 درست شده سال 99 توی یه سیستم دیگه پیاده شده که میتونه خطرناک باشه. یعنی اون به خودی خود انگار که خیلی چیز خطرناکی نیست سال 99، ولی اون چیزی که درست شده یک سیستم ترسناک فیلترینگی ایجاد کرده و ما توی اسناد دادستانی مثلا اون چیزی که الان سال 1402 اتفاق افتاده رو که نداریم، ولی باید حواسمون جمع باشه که هر کدوم از اینا میتونه یک پازل اصلی رو کامل بکنه که همچنان داره پیشرفت میکنه و میتونه از روش‌های دیگه‌ای برای ایجاد محدودیت استفاده کنه.
این خیلی مسئله مهمیه دیگه. وقتی که حکومتی به سمت هوشمندسازی میره و زیرساخت‌های فناورانه این هوشمندسازی رو میاد با سویه‌های تبعیض‌آمیز و مغرضانه در جهت اهداف خودش مجهز به یادگیری ماشینی میکنه، این خیلی اتفاق مهم و بسیار خطرناکیه. چرا؟ همونطور که اشکانم گفت، این برنامه‌های هوشمند با یادگیری ماشینی و به مرور زمان عملکرد بهتری پیدا می‌کنند و درسته که خب ماشین هستن و هوش مصنوعی هستن، آدم فکر می‌کنه که اینا باید بی‌طرف باشن قاعدتاً، اما چون به شکل تبعیض‌آمیزی توسعه پیدا کردن و تعلیم داده شدن، قطعاً در آینده الگوریتم‌های تبعیض‌آمیزی هم خواهند داشت و در گرفتن تصمیم‌های تبعیض‌آمیزی هم به کار گرفته میشه. حالا اگر برگردیم سر بحث نظارت از طریق پوسته سازی، همونطور که پیشترم گفتم و لابد خودتونم خاطرتون هست، تلگرام طلایی یکی از نمونه های بارز این فرم از نظارت به شمار میاد. برای من جالبه که این ایده اساساً از کجا شروع شد و چه روالی رو طی کرد.
حسام نوروزپور، دکترای حقوق تکنولوژی از هنگ کنگ.
بعد از اون که پروژه اینترنت ملی و اینترنت داخلی چین سرانجام رسید و روس‌ها هم تلاش کردند که به تبعیت از اون اینترنت ملی بسازن، دوستان ما تو ایران گفتن خب چرا ما نکنیم این کارو؟ وقتی اونا میتونن ما هم میتونیم. اولین پروژه‌ای که انجام شد، اولین ایده‌ای که مطرح شد همین شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی. دوستان اومدن، رفتن، صحبت کردن با مقامات بالا و اینو اجرایی کردن. اون اوایل تقریبا هیچ ایده‌ای نداشتن که چطور باید این اتفاقات بیفته، اما بعدها به یه نکته‌ای رسیدن که آقا این فقط این نیستش که ما اینترنت رو قطع بکنیم، که داستان اینه که این به ما اجازه میده که داده ها رو هم کنترل بکنیم. یعنی این که نه اینکه فقط اجازه ندیم داده ها بیرون بره، بلکه میتونیم این داده ها رو بذاریم توی سبد، هر موقع که لازم داشتیم مثلا پویش رو پیدا بکنیم بیایم بگیم بله پویش جان شما یه خرید امروز تو مرکز خرید فلان داشتی، بعدش هم سوار تاکسی شد رفتی فلان جا، ما میدونیم که پس خونت کجاست، عادت خریدت چیه و چی کارها میکنی. اینها این آگاهی رو به مرور پیدا کردن، برمین خاطر این ایده خیلی جدیتر شد، یه سیاست هایی هم در نظر گرفتن.
یعنی میگی نظارت به عنوان یکی از پایه های برقراری شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، باعث شد که سرمایه گذاری بشه. خیلی جالبه. جالبه حسام، من یادم یه زمانی فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی صحبت از این میکرد که ما باید یه سازوکار فراهم کنیم که افراد مسئولیت اقداماتشون رو در فضای مجازی بپذیرن، یعنی هر کنشی در فضای مجازی مبتنی بر یک هویت مشخص باشه، که خب ترجمهش میشه اگر کسی محتوایی تولید کرد اومد حرفی زد قابل شناسایی باشه و عواقب انتشار محتواش رو هم بپذیره.
این رو پویشان تاکید بکنم که این صحبت‌هایی که میشه به صورت روزمره ترجمه مکالمه هایی است که این آقایان در خفا و پشت پرده با هم دارن. بذار یه مثال برات بزنم که چرا این کارو میکنن، خیلی هم الان مرتبطه. الان ما لایه حجاب رو داریم. الان یک نکته خیلی عجیبی که این داره و به زودی هم قرار تصویب بشه، یک نکته بسیار عجیبی که داره فیبکان ماده 62 یا 63 اینه. علنا میگه که این سیستم شاهکار، یه سیستم شاهکاری داریم ما، فکر میکنم الان دیگه همه مردم دارن ازش استفاده میکنن. این سیستم، سیستم شناسایی هویت هر ایرانی است. شاهکار یک استخر داده های بزرگ از تمام هویت ایرانی هاست، اونجا جمع شده. ماده 62 63 این لایحه که قرار به زودی قانون بشه خیلی حرف عجیبی میزنه. میگه برای اینکه ما شناسایی بکنیم که چه کسایی قانون حجاب و عفاف رو زیر پا گذاشتن، قوه قضاییه و نیروی انتظامی فراجا امکان داره بدون هیچ گونه مجوزی، نیاز به هیچ گونه مجوزی، بره تو اون شاهکار اطلاعات رو استخراج بکنه بدون اینکه نیاز باشه به کسی پاسخگو باشه و اون اطلاعات رو علیه اون فرد یا شخص به کار ببره. و این خیلی خطرناکه، چون میدونید که ما تو ایران قانون حفاظت از داده ها نداریم اصلا. اینا یک تکه هایی از پازل هستن که وقتی به هم میچسبونیم میبینیم که یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ و بدی داره میفته. دو سال قبل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی رو شروع کردن. قبل از اون شورای عالی فضای مجازی همه کار بود تو بحث مقرر گذاری و قانون گذاری. الان کمیسیون جایگزین اون شده در حقیقت، که از دل شورای عالی فضای مجازی در اومده. تو شورای عالی فضای مجازی ما نماینده بخش خصوصی رو داشتیم که می اومدن میتونستن حق رأی داشتن صحبت بکنن. اما این کمیسیون جدید متشکل از نیروی انتظامیه، سپاه، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، یعنی نصف بیشتر این نماینده هایی که اونجا هستند افراد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستند و نصف دیگرشون هم منصوب رهبری هستند و یا نماینده دولت و مجلس اونجا هستند و بخش خصوصی هیچ نماینده‌ای نداره. اگر هم موردی دعوت بشود حق رأی ندارد، فقط میتونه نظرش رو بیان بکنه اما هیچ اهمیتی در واقع نداره. به همین خاطر این پازل ها رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که یک چیزی رو دارن شکل میدن و این دیوار بزرگ ایران، حالا ما میگیم دیوار بزرگ چیم، دیوار بزرگ اینترنتی ایران رو دارن پایه‌گذاری میکنن.
شاید حالا این نکته جالبی که تو گفتی که بخش خصوصی هم از اون کمیسیونی که جای شورای عالی فضای مجازی رو گرفته حذف شده، خب میتونه دلیل اصلیش اون یک پارچه سازی برای جلوی بردن اون دو سه تا هدف اصلی که شبکه ملی اطلاع دنبال میکنه باشه. که خب اون اهداف چیه؟ نظارت، کنترل رفت و برگشت داده هاست، نظارت بر اوناست و سانسور و سرکوب بشه در نهایت. به ترتیب اینا اول میخواستن که خب پیام رسان های یا پلتفرم های پرکاربرد مثل اینستاگرام، واتساپ، نمیدونم تلگرام حتی تلاش کردن که بیارن ایران، و بعد که نشد گفتن خب حالا بیایم داخلی ها بهشون پروارشون بکنیم ببریم جلو، و اونم که مردم به اون شکل استقبال نکردن. البته که ما معتقدیم بالاخره اینها خسته میکنن آدم ها رو و میبرن روی این پلتفرما، ولی یکی از راهکارهای دیگرشون هم این بود که بیان پوسته سازی کنن. تو به من بگو که تو بحث نظارت این بحث پوسته سازی خب خیلی سوال مطرح میشه. من یادمه که ما یه داستانی داشتیم که حتما یادته دیگه، تلگرام طلایی و هاتگرام و این پوسته های تلگرام اومدن، ایده این بود که اینا بیان و کاربرا رو جذب کنن با پوسته تلگرام، یعنی ظاهرش ظاهر تلگرام باشه، و بعد کم کم اصلا از اون سرور تلگرام هم قطع بکنن و اینا رو خودشون تبدیل بکنن به یه پیام رسانهای مجزا. درسته؟ داستان چی بود و چرا متوقف شد؟ من دنبال اینم.
من قبل از اینکه بریم توی جواب این سوالتو بدم، بذار یه نکته جالب در مورد این مصوبه اخیری که الان داشتی صحبت میکردی بگم. خیلی جالبه که این آقایون چطوری سرخورده شدن و چطوری هدایت کردن به سمت دیگه. همونطوری که گفتی اینا خیلی تلاش کردن تو اون بحبوحه جنبش زن زندگی آزادی تو ایران، دعوت بکنن، یه نامه های عجیب غریب خیلی محترمانه هم نوشتن به ایلان ماسک و به زاکربرگ که آقا بیایید نمایندگی حقوقی بذارید تو ایران. بعد اینا گفتن، البته گفتن که زاکربرگ هم اومد و این آقای ایلان ماسک هم اومد و خیلی هم به حالت تمسخرآمیزی گفتش که چه اتفاقی افتاد و اینا، البته اینا قبول نکردن. بعد خیلی جالبه توی این مصوبه جدید به جای اینکه بگه آقا ما هنوز داریم تلاش میکنیم، میگه بخش خصوصی تو برو با این شرکت ها صحبت بکن، اینا بیان نمایندگی حقوقی در شرکت تو کشور ما بزنن. خب اگه این امر حاکمیتی، بخش خصوصی اینجا چیکار است؟ بعد کدوم بخش خصوصی الان جرأت داره از طرف تو بره با زاکربرگ و نمیدونم ایلان ماسک صحبت بکنه؟ معلومه تو یک خاص یه سری افراد خاص تو اینجا مد نظر داری باهاشون صحبت بکنی. خاطبت یه سری همون افرادی هم که تلگرام موباگرام و هاتگرام و تلگرام طلایی رو اومدن چیزی بنا نهادن. اما در مورد اون سوال، واقعیتش اینه که اون موقع یک فرصتی بود، یک خلایی بود در اون سالها که خب مردم خیلی اشتیاق داشتن. تلگرام یه آزادی عمل خیلی خوبی داده بود، حدود 500 هزار کاربر ایرانی رو جذب کرده بود که برای اون سالها حدود 8-9 سال قبل یک عدد عجیبی بود. به همین خاطر اینها این ایده رو گرفتن که خب آقا ما حالا که این بستر هست چرا نه، این مدیر تلگرام یک API متن بازی رو در اختیار این دوستان قرار داد که بیان این سرورهای تقلبی، پوسته های تقلبی رو ایجاد بکنن.
این رسمیه؟
ببینید حالا هیچ وقت که شما نمیتونید این مدارک رو پیدا بکنید، اما اون موقع داستان این بود که این حتی اون آقای دوغوف اومد ایران، حتی صحبت کرد در مورد اینکه بخش از سرورهایی که مربوط به داده های ایرانی رو به ایران منتقل بکنه. همون موقع ها بود که این سری توافقاتی انجام شد که آقا این API open source هنوزم API open source هنوز باز هست، اما نه با اون شرایط ویژه‌ای که اون موقع در دسترس بود.
وقتی میگیم API برای مامان لویی همکار ما که متوجه نمیشه،
رابطه های یه سری پلتفرم ها، رابطه های کاربری در اختیار شما میذارن که به صورت رایگان شما میتونید اونا توسعه بدید. مثلا الان که شما از ChatGPT استفاده میکنید، میتونید ChatGPT خودت رو بسازی. تلگرام هم یک همچین چیزی رو در اختیار شما میذاره که شما میتونید تلگرام خودت رو بسازی. به همین خاطر این آقایون اومدن این کار رو کردن، گفتن خب این بهترین فرصته. یعنی حتی بعضی از استارتاپ ها وارد شدن. یعنی اون موقع هم که میدونید دوران رشد خیلی استارتاپ ها بود تو ایران، همه میخواستن سریعتر یه استارتاپ شروع بکنن، اومدن این کار رو کردن. اما بعدش خیلی جالبه بگیم مشکل درونی برخوردن اینا. اینا با خودشون مشکل پیدا کردن، گفتن که خب یه سری قشر رادیکال تر اومد گفتش که آقا چیکار دارید میکنید؟ شما هم که هیچ نظارتی نداری، که شما گفتی اینو ایرانیش کردی، اما خب مردم دارن همون حرفا رو همینجا میزنن. خب اگه قرار بود که شما یه پوسته‌ای بسازی که قرار باش باز هم مردم همون آزادی عمل رو داشته باشن، شما یکی از اهداف رو رسیدی که جمع‌آوری داده هاست، اما هدف دوم که منع دسترسی بود رو نرسیدی. این رادیکال‌تر، قشر رادیکال‌تر این ایراد رو گرفتن که آقا داده داریم اما کنترل نداریم، پس برای چی داستان اصلا به چه درد میخوره؟ به همین خاطر اونجا قطع کردن. به همین خاطر که مصوبه اخیر میگه حکمرانی پذیر، این واژه حکمرانی پذیر میگه آقا یعنی این که من الان هر دوتاشو میخوام، یکیش دیگه قانع نیستن.
من یه پرانتز اینجا باز کنم که این ادعا رو ما مستقلا نمیتونیم تایید کنیم، همونطور که مستندی در مورد اومدن دروف یعنی رئیس و صاحب تلگرام به ایران در رسانه‌ها یا فاز عمومی منتشر نشده.
تلگرام خیلی خوب شد، جنگ قدرته باعث شد که دروف جمع کنه سیستم ها رو از ایران بره. آقا شما حرفتون یکی نیست، اصلا نمیدید چی. امروز میگید باشه، فردا میگید نه. امروز میگید آقا امضا بکنید، فردا میگید نه. همیشه شفاهی حرف بزنید، میگه نمیشه که من شرکت معتبرم تو دنیا، اینطوری من نمیتونم. اگه میخواهید یه قرارداد بنویسیم بعدش هم باید منتشر بکنیم. بعد گفتن نه نه نه. خب این خیلی به نفع ایران شد، به مردم ایران شد، حتی تا حدودی.
کاملا درسته. نقطه مقابل نظارت حفاظت از داده هاست. ما در این زمینه دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران رو داریم دیگه، که میاد درباره جمع‌آوری و پردازش و نگهداری از داده‌های کاربران در سکوهای داخلی صحبت میکنه. بندهایی تو این سند وجود داره که حالا اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، میگه هر کاربری که اطلاعاتش جمع‌آوری میشه این باید باش هماهنگ بشه. خب این بند خیلی در تضاد با این اتفاقایی که داره میفته. یعنی ما خب به شکل وسیع نظارت رو در پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی داریم و این شیوه‌های مختلف نظیر همین کاری که یافتار کرده یا پوسته سازی رو هم میبینیم که وجود داره. به عنوان کسی که سال‌هاست این مسئله رو دنبال می‌کنی، این تناقض رو تو چطوری توضیح میدی؟
مورد اخیر یک شاهکاره، یک موجود کاملا استثنایی رو ایجاد کردن. از یه طرف ما اینو داریم که وقتی شما بندهای اولیه این دستورالعمل رو میخونید خیلی دلگرم کننده و امیدوار کننده است. خب شرکت‌های خصوصی نمیتونن این کار بکنن، مدام شرکت‌ها نمیتونن این کار رو بکنن. خب این خیلی عالیه. مثلا یک بندی داره که آقا شما هر موقع که کاربر درخواست حذف نام کاربری یا اطلاع محتوا رو داره، شما باید بلافاصله این کار رو انجام بدید. تا اینجا کار خیلی فوق‌العاده است. یعنی یک چیزهای جسته گریخته ای رو از همه جای دنیا، مثلا حفاظت قانون حفاظت از داده های اتحادیه اروپا یا حتی موارد قبلی قانونی خودمون جمع کردن اینجا گذاشتن تو بندهای اولیه. اما بعدش میرسیم به استثناها. استثناها خیلی جالبه. استثناهاست که کارو خراب میکنه. یعنی تا اینجا موجود نصف نیمه خوبی رو درآوردیم، حالا میرسیم که بقیهش رو ایجاد بکنیم. اینه که استثناء اینه که این که من گفتم که شما داده ها رو حذف بکن به این معنیه که از روی سرورهای خودت حذف بکن، اما باید اونا رو به سرورهای من منتقل بکنی. یعنی امروز اگر پویش درخواست داد که نام کاربریش حذف بشه، این معنی نیستش که کلن حذف بشه. این معنیش اینه که تو به من منتقل بکنیم. وقتی که اومد توی این سیستم شاهکار یا سیستم سایر بانک‌های اطلاعاتی من، اون موقع است من تصمیم میگیرم که این داده‌ها رو واقعا حذف بکنم یا نکنم. پس دولت همچنان، رژیم، نظام همچنان این اطلاعات شما رو دارد. از اون طرف ما قانون نداریم که دولت رو منع بکنه از دسترسی به اینها. یا اگر یک نشت اطلاعاتی مثل همین مورد اخیری که در مورد قوه قضاییه اتفاق افتاد بیاد پاسخگو باشه، غرامتی پرداخت بکنه یا اصلا کسی بخواد مؤاخذه‌اش بکنه.
یک نکته دیگه اینه که مواردی که حسام به عنوان قانون بهشون اشاره میکنه در واقع و از نظر فنی دستورالعمل هستن، که جا داشت من یادآوری کنم. اون چیزی که مشخصه میل به نظارت و کنترل هیچ نقطه پایانی نداره دیگه. حکومتی نظیر اون چه امروز در ایران مستقره، حتی به این که داده های کاربران دم دستش باشه و داخل کشور باشه هم راضی نمیشه و بعد دست به پوسته سازی و فیشینگ دولتی میزنه و همین هم باز براش کافی نیست و علاوه بر نظارت این شکلی میخواد که کاربرا رو رسما بکشونه به اپلیکیشن های داخلی و در اون اپلیکیشن های داخلی هم لابد شنیدید دیگه، مثلا در ایتا حتی کانال مدافعان حرم سانسور میشه. یا اخیراً تو همین ایتا یه پیجی که اقلام حجاب میفروخ گیر داده بودن که صورت این خانومی که چادر سرشه باید حذف بشه. یعنی تولید محتوای ایدئال برای اینا مثل اون کارتون گسپره، یعنی یه چادری همینجور خود به خود رو هوا باشه. در این حال این مسئولیت پذیری که دنبالش هستن یعنی تعیین هویت کاربران که به حکومت اجازه میده افراد رو بر اساس فعالیت‌های آنلاینشون شناسایی کنن و در صورت نیاز مورد پیگرد قرار بدن، که باز میاد یه ابزارهای نظارتی مثل اپ ناظر رو در اختیار هوادارا و عواملش میذاره تا مردم از هم جاسوسی بکنن یه جورایی. بعد شما یهو نگاه میکنین که مجموع این سیاست‌های نظارتی پیچیده میتونه برای ایجاد پروفایل‌های دقیق از رفتار شهروندان استفاده و این اطلاعات ممکنه برای اهداف مختلفی چه میدونم مثل تبلیغ سیاسی هدفمند یا شکل دادن و پیشبینی افکار عمومی به کار بره. دست آخر این سطح از نظارت قدرت دولت رو برای کنترل و مدیریت جامعه در فضای مجازی تقویت میکنه که میوهش برای حکومت حفظ و تحکیم قدرتشه. ممنونم که با من همراه بودین. من خیلی خوشحالم که اپیزود قبلی خیلی خوب شنیده شد و کلی بازخورد خوب گرفتیم. شما هم اگه براتون این محتوا جالبه میتونید سابسکرایب بکنید کانال ما رو در تمام اپهای پادگیر و به خصوص کست باکس. من تمام پیغام ها و کامنت های شما رو در تمام این اپهای پادگیر و صفحه خودمون در اینستاگرام یعنی فیلتربان میخونم. به رسم هر اپیزود تشکر میکنم از همکاران نازنینم در فیلتربان، به خصوص پروانه وحید منش، اشکان خسروپور و نرگس کشاورز و همینطور از بچه های خوب رادیو فردا که همیشه لطف دارن. در آخر یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل چشم‌پوشیه.